بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز از پراگ عازم سن پترزبورگ شد و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و درباره گسترش ناتو به شرق اروپا و نیز بحران عراق گفتگو کرد. جزئیات این گفتگو هنوز فاش نشده است. تنها آقای بوش در سن پترزبورگ خطاب به مردم روسیه اظهار داشت: مطمئن باشید که پیوستن 7 کشور بلوک سوسیالیستی سابق به ناتو در جهت منافع روسیه است. اجلاس دو روزه ناتو امروز با حضور سران کشورهای عضو و همکار ناتو در پراگ خاتمه یافت. روز دوم اجلاس ناتو با حضور سران 46 کشور همکار ناتو از اروپا و آسیای مرکزی برگزار شد. جورج رابرتسون دبیر کل ناتو با اعلام تروریسم به عنوان موضوع دومین روز اجلاس ناتو اظهار داشت: کشورهایی که قرارداد همکاری و شراکت با ناتو را امضا کردند باید راه‌های تازه‌ای را برای مبارزه با تروریسم جستجو کنند. روز گذشته عضویت لتونی، استونی، لیتوانی، اسلوونی، اسلوواکی، بلغارستان و رومانی در ناتو رسما در اجلاس پراگ اعلام شد. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد کشورش خود را به سقف زمانی شورای امنیت سازمان ملل محدود نمی کند و در صورتی که لازم بداند به حمله نظامی به عراق اقدام می کند. وزیر خارجه آمریکا که در پراگ سخن می‌گفت زمستان را فصل ایدئال اقدام نظامی نیروهای آمریکا در عراق اعلام کرد و افزود در تابستان هم ارتش آمریکا می‌تواند در منطقه دست به اقدام نظامی بزند. در واشنگتن گفته می‌شود که آمریکا ترجیح می‌دهد پیش از گرمای شدید تابستان منطقه اقدام به حمله نظامی به عراق کند. اجلاس دو روزه ناتو در پراگ از تلاش‌های سازمان ملل برای خلع سلاح عراق اعلام حمایت کرد اما از تهدید نظامی علیه عراق خودداری ورزید. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در دومین روز اجلاس سران ناتو در پراگ بر مخالفت کشورش با هر گونه شرکت در اقدام نظامی علیه عراق به رهبری آمریکا تأکید کرد. شرودر در این حال افزود که آمریکا میتواند در جریان حمله نظامی به عراق از پایگاه‌های نظامی خود در آلمان استفاده کند. صدراعظم آلمان همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت آمریکا پیشنهادهای دیگری هم در پیوند با بحران عراق به آلمان ارائه کرده که دولت آلمان در حال بررسی این پیشنهادهاست. در نیجریه امروز شورش نمازگزاران جمعه علیه مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان که دو هفته دیگر در 7 دسامبر در این کشور برگزار می شود ده‌ها کشته به جا گذاشت. اعتراض گروه‌های مردم مسلمان شهر کدونا در شمال پایتخت نیجریه که از روز گذشته شروع شده بود به دنبال نماز جمعه امروز در این شهر به خشونت گسترده انجامید و چندین دستگاه اتوبوس و فروشگاه به آتش کشیده شد. گزارش‌های متفاوت از کشته شدن 50 تا 100 نفر در آشوب امروز مسلمانان شهر کدونای نیجریه حکایت می‌کند. در ایران گرد همایی بیش از 1500 نفر در مراسم سالگشت ترور داریوش و پروانه فروهر در مشهد با شلیک گاز اشکاور نیروی انتظامی روبرو شد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که این مراسم بدون مجوز قانونی برگزار شده بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جناح‌های مختلف حکومت را بار دیگر به اتحاد و یگانگی در برابر دشمنان جمهوری اسلامی فراخواند و به دانشجویان معترض هشدار داد که به گفته او موج اقتدار مردمی اعتراضات آنان را در خود حل خواهد کرد. فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران بر آمادگی نیروهای بسیج در اجرای فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات دانشجویی و حفظ امنیت تأکید کرد. سید محمد حجازی فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران که در خطبه‌های پیش از نماز جمعه امروز تهران پیش از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای سخن می‌گفت از گسترش بسیج و افزایش شمار اعضای آن اظهار خرسندی کرد و عده بسیجیان را 8 میلیون نفر ذکر کرد. فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران اظهار داشت امیدوار است که فرمان رهبر جمهوری اسلامی تحقق پیدا کند تا مانند 18 تیر 78 بسیج قاطعانه عمل کند. در جریان حمله نیروی انتظامی بسیجیان و عوامل سرکوب خیابانی موسوم به لباس شخصی ها به کوی دانشگاه و حرکت های اعتراضی دانشجویی، عده ای از دانشجویان در سال 78 به شدت زخمی و دست کم یک نفر در داخل دانشگاه کشته شد. امروز یکی از مسئولان دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکیلات سراسری دانشجویان ایران، در گفتگویی با رادیو آزادی اظهارات مسئولان وزارت علوم مبنی بر توافق با دانشجویان برای توقف کامل اعتراضات دانشجویی را تکذیب کرد و اظهار داشت از هفته آینده این اعتراضات بار دیگر گسترش خواهد یافت. و آیت الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، دانشجویان معترض را رقصندگان به ساز آمریکا و مست شدگان از دلارهای آمریکا خواند. آیت الله مشکینی که در نماز جمعه امروز قم سخن می گفت، از قوه قضاییه خواست تا از هیچ کس نترسد و با همه نوع مفاسد علیه نظام جمهوری اسلامی قاطعانه مبارزه کند. رئیس مجلس خبرگان رهبری از بسیجیان خواست تا در راهپیمایی روز قدس امسال که جمعه هفته آینده خواهد بود، خیابانها و میدانها را پر کنند و بخروشند تا به گفته او دشمن مأیوس شود. این بود گزیده تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار 24 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید. و اما ببینیم امروز کامران فانی، کتابشناس و منتقد کتاب در ایران، چه کتاب تازه‌ای را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی خواهد کرد.
در برنامه امروز به معرفی کتاب بی تحقیق می‌پردازم، مجموعه‌ای از آثار هنری محمد رضا لاهوتی که انتشارات مؤسسه فرهنگی گسترش هنر آن را به صورت مسلمان و رنگی در 88 صفحه منتشر کرده است. هنر ایرانی به ویژه هنرهای تجسمی و بصری در سالهای اخیر شکوفایی بسیار یافته و شهرتی جهانی پیدا کرده است. در زمره این هنرها کار پیکر تراشان و مجسم سازان ایرانی جایگاهی خاص دارد و گاه با چنان نوآوری و خلاقیتی همراه است که هر بینندی را به حیرت می اندازد و به وجد می کشد. در آذر ماه 1380 در نمایشگاه بین المللی قرآن و در کنار نمونه های چشنواز تصیب و خوشنویسی، پیکره ها یا برسازه های هم به نمایش گذاشته شده بود که در نظر اول سنخیتی با کار و موضوع نمایشگاه نداشت. اشکال سبعدی و هندسی، بلورین و مات و کدر که بازی نور و تاریکی را جلوگر می ساخت. این پیکره ها یا فیگورها به سبکی کاملا انتزاعی آبستره از مادهی به نام پلکسیگلاس ساخته شده بود. مادهی شفاف شبیه شیشه از جنس صمغ یا رزین که امروزه در صنایع کاربردهای بسیار دارد. گنجاندن آنها در نمایشگاهی از قرآن طبعا نشانگر آن بود که در اینجا با هنری دینی مواجهیم، با تجلی امر قدسی در هنر، در هنر مدرن که رازورانه از روح کلام مقدس رمزگشایی می کند. همین مجموعه است که اینک تحت عنوان بیت عتیق به زیور چاپ در آمده و از حجم به سطح گراییده و تجسم لباس تصویر رنگین پوشیده است. این هنرنامه مجموعه 22 اثر پیکرنگاری از محمد رضا لاهوتی، هنرمند فرازجو و فروتن است، همراه با دو گفتار از بهاءالدین خرمشاهی و دکتر محمود عبادیان درباره هنر و تجسم اندیشه های آینی. قرآن را نخست با خط کوفی می نوشتند که گرافیکی ترین خط عربی و فارسی است، خطی تزئینی و انتزاعی که به دشواری می توان آن را خواند. بیشتر به نقاشی های آبستری امروزی می ماند تا به خط و کتابت معمولی. اینک که پیکره های محمد رضا لاهوتی را می نگریم، گویی با خط هزار و چند صد ساله کوفی قدیم مواجهیم، با هنری انتزاعی که رمزگشاییان نیاز به تأمل و ژرف‌اندیشی دارد. خلاقیت این نوع که در عین چالش با سنت و با راه کوفته و در نوردیده همان رویا و رویت و سلوک عارفانه را متجلی می سازد و با آفریدن هنری نوین خشوع و وجد و جذبه را در انسان حدیث می آورد.
نوبت شنیدن گزارش علمی رادیو آزادی است. خلق هیولاهای آزمایشگاهی را که سالها مایه فیلم‌های علمی تخیلی هالیوود بودند به خاطر می‌آورید. مانند فرانکنشتاین، به نظر می‌رسد موضوع این فیلم‌ها اکنون به واقعیت نزدیک می‌شود. یک شرکت آمریکایی کار ساختن اولین موجود زنده آزمایشگاهی را به زودی آغاز می‌کند. البته فعلاً هیولا نه، یک باکتری. فاطمه امان گزارشگر علمی رادیو آزادی و این باکتری آزمایشگاهی.
در سال 1999 گریگ ونتر، دانشمند جنجالی آمریکایی و مؤسس شرکت تحقیقاتی جینوم یا TIGR اعلام کرد که برنامه تولید یک فرم مصنوعی حیات یا یک باکتری مصنوعی را در پیش رو دارد. اعلام این خبر واکنش شدید رهبران کاتولیک و بسیاری دیگر که خلق حیات در آزمایشگاه را کاری غیر اخلاقی و غیر ضروری می دانستند برانگیخت. در همان زمان سال 1999 هیئتی متشکل از تنی چند از رهبران مذهبی و برخی از اخلاق شناسان و نیز تعدادی دانشمند برای بررسی جوانب اخلاقی این کار تعیین شد. و گروه دکتر گریگ ونتر نیز اعلام کرد تا پایان روند بررسی جوانب اخلاقی کار توسط هیئت رسیدگی، پروژه تحقیقی تولید حیات مصنوعی را متوقف خواهد کرد. اما دیروز هیئت رسیدگی اعلام کرد که پروژه تولید حیات مصنوعی دکتر گریگ ونتر اگر با هدف نهایی خدمت به بشریت باشد، با اخلاق مغایرتی ندارد. پروژه تحقیقی خلق حیات در آزمایشگاه با همکاری همیلتون اسمیت، برنده جایزه نوبل پزشکی سال 1978 و با هزینه وزارت انرژی آمریکا آغاز خواهد شد. هدف از تولید باکتری مصنوعی در آزمایشگاه، کسب دانش جدید از روند شکلگیری و تکامل حیات بر روی سیاره زمین ذکر شده است. اما آقای ونتر در این حال اعتقاد دارد از آنجا که اطلاعات این پروژه تحقیقی ممکن است بتواند برای تولید میکروب‌های کشنده نیز استفاده شود، از چاپ جزئیات آن خودداری خواهد کرد. از زمینه‌های دیگری که تیم تحقیقی به سرپرستی دکتر گریگ ونتر قرار است برای ایمنی آن بکوشد این است که این باکتری جدید نتواند انسان را آلوده کند. برای این کار اطلاعات ژنتیکی که قرار است به این باکتری وارد شود به گونه‌ای تنظیم شده که خارج از شرایط آزمایشگاهی زنده نماند. آقای ونتر مؤسس شرکت جینوم سلرا که سال گذشته نیز موفق به نقشه‌برداری از مجموعه اطلاعات ژنتیکی انسان شد، هدف فوری از پروژه تحقیقی جدید را ایجاد یک مدل کامپیوتری با تمام جوانب و زوایای یک موجود زنده اعلام کرده است. باکتری مصنوعی جدید قرار است بین 300 تا 550 ژن داشته باشد. برای مقایسه باید گفت مجموعه ژن‌های انسان بین 30,000 تا 50,000 تخمین زده می شود. و ناگفته نماند که بسیاری از دانشمندان نگران رقابتی هستند که ممکن است برای ساختن ویروس و باکتری و اصولاً میکروب در میان مراکز تحقیقی درگیرد که ممکن است توجه و بودجه مالی را از تحقیقات حیاتی تری مانند ایدز منحرف سازد. در ماه جولای امسال دانشمندان دانشگاه دولتی نیویورک در استونی بروک موفق به ساختن ویروس پولیو یا فلج اطفال تنها با استفاده از مواد شیمیایی شدند. قرار بود به زودی مسئولین سازمان بهداشت جهانی پیروزی انسان را بر بیماری فلج اطفال اعلام کنند. با اینکه این ویروس در تابستان سال جاری میلادی در آزمایشگاه ساخته شد، اما چون ویروس برای تکثیر شدن و زنده ماندن به یک موجود زنده دیگر نیاز دارد، نمیتوان آن را یک موجود زنده نامید. بدین ترتیب باکتری آقای ونتر را باید اولین موجود زنده تولید شده در آزمایشگاه نامید. نگرانی پنهانی که در محافل اجتماعی در مورد آزمایش‌های دکتر گریگ ونتر در ساختن اولین موجود زنده مصنوعی وجود دارد، امکان بست این آزمایش ها برای ساختن موجودات عالی تر در آینده است. اما به قول یکی از کارشناسان، میان تلاش برای خلق موجودات زنده عالی و ساختن آن فاصله زیادی است که آن را تعدادی فیلم هالیوودی پر می کند.
شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. در زد و خورد مسلمانان با مسیحیان بر سر برگزار شدن یا نشدن مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان در نیجریه در 24 ساعت گذشته بیش از 100 نفر کشته شدند. مسلمانان نیجریه که در 12 ایالت این کشور آفریقایی اکثریت عددی را دارند، مخالف برگزاری مراسم پایانی ملکه زیبایی جهان هستند. احمد رافت در این باره گزارش می‌دهد.
بیش از 100 نفر و به روایت برخی از منابع دیگر حتی بیش از 200 نفر در 24 ساعت اخیر در زد و خورد بین مسلمانان و مسیحیان در ایالات شمالی کشور آفریقایی نیجریه کشته شده اند. رئیس جمهور مسیحی نیجریه اولسگون اوبازانجو با اعلام شرایط اضطراری در کشور به مدت 24 ساعت در برخی از ایالات شمالی حکومت نظامی اعلام کرد. انتشار مقاله‌ای در رابطه با مراسم پایانی انتخاب ملکه زیبایی جهان که قرار است 7 دسامبر در پایتخت این کشور آفریقایی برگزار شود، گویا درگیری‌های اخیر را باعث شده است. مسلمانان نیجریه با برگزاری این مراسم مخالفت دارند و از هر فرصتی برای ابراز این مخالفت و به طور کلی اعتراض علیه دولت مرکزی استفاده می کنند. روزنامه دیدیز که به زبان انگلیسی انتشار می یابد در مقاله در رابطه با مخالفت مسلمانان با برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان نوشته بود: پیامبر اسلام اگر زنده بود نه تنها با برگزاری این مراسم مخالفت نمی کرد، بلکه از دیدن زیبارویان جهان نیز لذت می برد و حتی ازدواج با آنها را خواستار می شد. مسلمانان افراطی پس از به آتش کشیدن دفتر این روزنامه در ایالت کادونا به هتل‌ها و کلیساها نیز حمله برده و کشتار مسیحیان در این ایالت که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند را آغاز کردند. دو سال پیش در زد و خوردهای دیگری بین مسلمانان و مسیحیان در کادونا بیش از 2000 نفر جان خود را از دست دادند. مسئولین روزنامه دیدیز که برای انتشار این مقاله و برخورد تمسخرآمیز نویسندهش از مسلمانان نیجریه رسما معذرت خواسته بودند، جمعه از سوی مقامات قضایی برای پاسخگویی در این رابطه به دادگاه احضار شدند. با در نظر گرفتن شرایط کنونی، احتمالاً مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان که در ابتدا قرار بود در اواسط نوامبر برگزار شود و به مناسبت همزمانی با ماه رمضان به تعویق افتاده بود، بار دیگر به عقب خواهد افتاد و یا آنچنان که برخی از شرکت کنندگان درخواست کرده اند در کشور دیگری برگزار خواهد شد. برخی از کاندیداهای احراز مقام زیباترین جهان در اعتراض به صدور احکام سنگسار در ایالات شمالی نیجریه از ماها پیش خواهان عدم برگزاری این مراسم در این کشور آفریقایی و انتقال آن به کشور دیگری هستند. احمد رافت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
گزارشی بود از درگیری و کشت و کشتار در نیجریه. اما گزارشی بشنویم از کشور اعتصاب‌ها، فرانسه. پس از آنکه چند روز کشاورزان فرانسوی به عنوان اعتراض به سود زیادی که سوپرمارکت‌های بزرگ از محصولات کشاورزی می‌برند، این سوپرمارکت‌ها را به محاصره درآوردند و جلوی خرید مردم را گرفتند، از امروز رانندگان کامیون آماده می‌شوند برای مدتی نامحدود دست به اعتصاب بزنند و با ایجاد راهبندان و محاصره مراکز توزیع سوخت و پالایشگاه ها جلوی رسیدن مواد سوختی به پمپ بنزین ها را بگیرند. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی از پاریس.
پس از چند روز محاصره سوپرمارکت های بزرگ توسط کشاورزان فرانسوی که با قرار دادن تراکتورها مانع ورود اتومبیل ها به پارکینگ فروشگاه های بزرگ شدند، سندیکای پرنفوذ کشاورزان فرانسه پس از گفتگوهای طولانی که با سندیکای فروشگاه‌های بزرگ و سوپرمارکت‌ها انجام داد، از کشاورزان فرانسه خواست محاصره را پایان دهند تا مردم بتوانند به خریدهای مایحتاج خود ادامه دهند. کشاورزان فرانسه فروشگاه‌های بزرگ را متهم کردند که با پرداخت بهای ناچیز تولیدات کشاورزی را از کشاورزان خریداری می‌کنند و با سود چند برابر تولیدات را در اختیار مردم قرار می دهد. سندیکای کشاورزان فرانسه موفق شد سندیکای فروشگاه‌های بزرگ را وادار سازد تا از روش‌های اقتصادی گذشته دست بردارد و تولیدات کشاورزی را با بهای بهتری خریداری کند. همچنین دولت نیز تعهد کرد بر قیمت تولیدات کشاورزی در فروشگاه‌های بزرگ نظارت کند. با این توافق کشاورزان فرانسه تا لحظه ارسال این گزارش آرام آرام دست از محاصره سوپرمارکت‌ها برداشتند و تراکتورها را به روستاها باز می‌گردانند. اما هنوز این اعتصاب پایان نگرفته است که از امروز رانندگان کامیون که سندیکای آنها موفق نشده است اضافه حقوق و کاهش ساعات کار را از سندیکای کارفرمایان خود دریافت کند تهدید کرده است از روز یکشنبه اتوبان‌ها و جاده‌های فرانسه را سد خواهد کرد و مراکز توزیع سوخت و پالایشگاه‌ها را به محاصره خود در خواهد آورد تا پمپ بنزین‌های فرانسه نتوانند سوخت مورد نیاز اتومبیل‌ها را در اختیار مردم قرار دهند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس 2042-02-21-12-26-09. آدرس بخش جهانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بخش فارسی بر روی شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
و ما گزارشی دیگر میشنویم از خاور میانه. در عربستان 100 تن از اعضای سازمان تروریستی القاعده تحت محاکمه قرار میگیرند. از سوی دیگر تدابیر امنیتی تازه‌ای برای محافظت از شهروندان آمریکایی در این کشور به اجرا گذاشته میشود. فریده رهبر گزارشی دارد در این زمینه.
نایب بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان میگوید بیش از 100 تن از شهروندان عربستان که سالها در افغانستان بودند از سوی مسئولان مربوطه در عربستان مورد بازجویی قرار میگیرند. وی احتمال محاکمه پاره‌ای از آنان را در آینده بعید ندانست. نایف بن عبدالعزیز در این حال حاضر نشد تأیید کند که چند تن از این دستگیر شدگان عضو شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن بودند. این در حالی است که پاره ای از مطبوعات عربی زبان از جمله روزنامه الحیات خبر از آن می دهند که بیش از 30 تن از دستگیر شدگان در عربستان سعودی از اعضای شبکه القاعده هستند. به نوشته این روزنامه افراد مذکور قصد داشتند به عملیاتی تروریستی در عربستان دست بزنند. این روزنامه حمله یک شهروند عربستان را در روز چهارشنبه به یک شعبه از مکدونالدز در نزدیکی یک پایگاه آمریکا در عربستان بی ارتباط با فعالیت‌های القاعده در این کشور ندانسته است. مسئولان رسمی در ریاض تا کنون در این زمینه سخنی نگفتند. نایب بن عبدالعزیز در این حال میگوید عربستان از واشنگتن خواسته است تا شهروندان این کشور را که در پایگاه گوانتانامو به سر میبرند در صورت بیگناهی هرچه زودتر آزاد سازد. 127 تن از بازداشت شدگان در پایگاه آمریکایی گوانتانامو از شهروندان عربستان هستند. وزیر کشور عربستان در مصاحبه مطبوعاتی خود در ریاض گفت تدابیر امنیتی تازه‌ای برای حفظ جان شهروندان غربی از جمله آمریکا که در عربستان به سر می‌برند اتخاذ شده است. وی جزئیات بیشتری را در این زمینه عرضه نکرد. روزنامه لبنانی سعودی الحیات خبر از آن می‌دهد که وزارت کشور عربستان اطلاعاتی را دریافت کرده است که نشان می‌دهد شبکه القاعده قصد دارد یک سلسله عملیات تروریستی در این کشور و دیگر کشورهای عرب جنوب خلیج فارس به مرحله اجرا بگذارد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
دوستان، در ادامه برنامه امروز مطالب متنوع و شنیدنی تقدیم شما خواهد شد که درباره آنها با شما صحبت خواهم کرد، اما اکنون گوش میکنیم به یک ترانه از لیلا فروهر با نام روزگار.
یه روزگاری وقتی نه غصه بود نه سختی، میشد نشست رو افتاد در سایه درختی، میشد نوازشی کرد به اشتهای شیشه، حتی میشد با دشمن دوستان سازشی کرد. تو شبانم بود، شعر و ترانم بود، زندگی رو می‌ساختی، عطر رودم بود، شاه و پیادم بود، ناز و افادم بود، زندگی رو می‌ساختی، عطر رودم
به مجموعه ای از تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. گرد همایی بیش از 1500 نفر در مراسم سالگشت ترور داریوش و پروانه فروهر در مشهد با شلیک گاز اشکاور نیروی انتظامی روبرو شد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با اعلام اینکه این گرد همایی بدون مجوز صورت گرفته به آن حمله ور شد. گزارش خبرگزاری دانشجویی ایسنا از مشهد حاکی است که عده‌ای از دانشجویان و افراد عادی نیز به دنبال اطلاع از وقوع درگیری به صورت تدریجی به تجمع کنندگان پیوستند و با سردادن شعارهایی چون زندانی سیاسی آزاد باید گردد دست به تظاهرات زدند. نیروی انتظامی مشهد اعلام کرده است 60 نفر را بازداشت کرده و کنترل شهر را در دست دارد. در شیراز نیز گزارش ها از درگیری مشابهی حکایت دارد. در تهران امروز مراسمی به مناسبت چهارمین سالگشت ترور داریوش و پروانه فروهر که از آن رویداد به عنوان آغاز قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 یاد می شود برگزار شد که سخنرانان در این مراسم بار دیگر خواستار معرفی عاملان و آمران قتل‌های سیاسی در ایران به مردم جهان شدند. گزارش‌ها از حمله گروه‌های سرکوب خیابانی موسوم به گروه‌های فشار به شرکت کنندگان در این مراسم در خارج از محوطه برگزاری مراسم حکایت دارد که بنابراین گزارش‌ها با پراکنده شدن تجمع کنندگان این درگیری خاتمه یافته است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با سخنرانی شدید اللحنی علیه آمریکا که به گفته او طرح فروپاشی نظام اسلامی در ایران را دنبال می‌کند اظهار داشت دشمن در صدد برآمده با نفوذ در درون ملت شعارهای مورد نظر خود را طرح کند و در این راه از بلندگوهایی که در داخل دارد استفاده می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت نسبت به آنچه توجه دشمن به جوانان طی ناآرامی‌های دو سه سال اخیر در ایران خواند هشدار داد و تجلیل از نیروهای بسیج سپاه پاسداران را وظیفه همگانی توصیف کرد. فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران بر آمادگی نیروهای بسیج در اجرای فرمان رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات دانشجویی و حفظ امنیت تأکید کرد. سید محمد حجازی فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران که در خطبه‌های پیش از نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت از گسترش بسیج و افزایش شمار اعضای آن اظهار خرسندی کرد و عده بسیجیان را 8 میلیون نفر ذکر کرد. او حفظ امنیت و تلاش برای مردمی کردن امنیت را از وظایف بسیج شمرد و گفت امیدوار است که فرمان رهبر جمهوری اسلامی تحقق پیدا کند تا مانند 18 تیر 78 بسیج قاطعانه عمل کند. در جریان حمله نیروی انتظامی، بسیجیان و عوامل سرکوب خیابانی موسوم به لباس شخصی ها در تیر ماه 78 به کوی دانشگاه و حرکت های اعتراضی دانشجویی، عده‌ای از دانشجویان به شدت زخمی و دست کم یک نفر در داخل دانشگاه کشته شد. آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری از بسیجیان خواست تا در راهپیمایی روز قدس امسال که جمعه هفته آینده خواهد بود خیابانها و میدانها را پر کنند و بخروشند تا به گفته او دشمن مأیوس شود. آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری دانشجویان معترض را رقصندگان به ساز آمریکا و مست شدگان از دلارهای آمریکا خواند. ادامه خبرها. در نیجریه شورش نمازگزاران جمعه امروز علیه مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان که دو هفته دیگر در 7 دسامبر در این کشور قرار است برگزار شود ده‌ها کشته به جا گذاشت. اعتراض گروه‌های مردم مسلمان شهر کادونا در شمال پایتخت نیجریه که از روز گذشته شروع شده بود به دنبال نماز جمعه امروز در این شهر به خشونت گسترده انجامید و چندین دستگاه اتوبوس و فروشگاه به آتش کشیده شد. گزارش‌های متفاوت از کشته شدن 50 تا 100 نفر در آشوب امروز مسلمانان شهر کادونای نیجریه حکایت دارد. روز دوم اجلاس ناتو با حضور سران 46 کشور همکار ناتو از اروپا و آسیای مرکزی امروز برگزار شد و اجلاس دو روزه ناتو در پراگ به پایان رسید. جورج رابرتسون دبیرکل ناتو با اعلام تروریسم به عنوان موضوع دومین روز اجلاس ناتو اظهار داشت کشورهایی که قرارداد همکاری و شراکت با ناتو را امضا کردند باید راه‌های تازه‌ای را برای مبارزه با تروریسم جستجو کنند. روز گذشته عضویت لتونی، استونی، لیتوانی، اسلوونی، اسلوواکی، بلغارستان و رومانی در ناتو رسما در اجلاس پراگ اعلام شد. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد کشورش خود را به سقف زمانی شورای امنیت سازمان ملل محدود نمی کند و در صورتی که لازم بداند به حمله نظامی به عراق اقدام می کند. وزیر خارجه آمریکا که در پراگ سخن می گفت زمستان را فصل ایدئال اقدام نظامی نیروهای آمریکا در عراق اعلام کرد و افزود در تابستان هم ارتش آمریکا می تواند در منطقه دست به اقدام نظامی بزند. در واشنگتن گفته می شود که آمریکا ترجیح می دهد پیش از گرمای شدید تابستان منطقه اقدام به حمله نظامی به عراق کند. اجلاس دو روزه ناتو در پراگ از تلاش های سازمان ملل برای خلع سلاح عراق اعلام حمایت کرد، اما از تهدید نظامی علیه عراق خودداری ورزید. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در دومین روز اجلاس سران ناتو در پراگ بر مخالفت کشورش با هر گونه شرکت در اقدام نظامی علیه عراق به رهبری آمریکا تأکید کرد. شرودر در عین حال افزود که آمریکا می تواند در جریان حمله نظامی به عراق از پایگاه‌های نظامی خود در آلمان استفاده کند. صدراعظم آلمان همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت آمریکا پیشنهادهای دیگری هم در پیوند با بحران عراق به آلمان ارائه کرده که دولت آلمان در حال بررسی این پیشنهادهاست. و در خاورمیانه در جریان اشغال نظامی بیت لحم در کرانه باختری رود اردن توسط اسرائیل 4 تن از جمله یک کودک فلسطینی و نیز یکی از کارکنان انگلیسی سازمان ملل متحد در این شهر کشته شدند. اشغال شهر بیت لحم یک روز پس از عملیات انتحاری در بیت المقدس که منجر به کشته شدن 11 اسرائیلی شد صورت گرفت. در جریان اشغال نظامی بیت لحم امروز سربازان اسرائیل عده‌ای از فلسطینیان مظنون به تروریسم را بازداشت کردند. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در این حال که عملیات انتحاری حماس در بیت المقدس را که روز گذشته اتفاق افتاد محکوم کرد، اسرائیل را به تشدید تشنج اوضاع در منطقه متهم ساخت. این بود گزیده ای از تازه ترین خبرها در این آخرین بخش اخبار در برنامه 3 ساعته امروز رادیو آزادی. من بهمن باستانی از حضور شما خداحافظی می کنم و از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه توجه فرمایید.
صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه آغاز اعتراض‌های دانشجویی و واکنش‌های حکومت را به آن به دنبال داشت. در گفتار این هفته ما، در گفتار امروز ما، از مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی در سلسله برنامه‌های جامعه مدنی و حقوق بشر، خانم کار میگوید که مخالفت با حکم اعدام آقاجری مخالفت با کل ساختار خشونت آمیز کشور است. وقتی در قوانین جزایی قتل و جنایت تشویق و ترویج می شود، امنیت از شهروندان سلب خواهد شد. بنابراین مخالفت مردم با حکم اعدام آقای آقاجری را باید مخالفت با خشونت های قانونی تلقی کرد. مهرانگیز کار، جامعه مدنی و حقوق بشر.
مخالفت با حکم اعدام هاشم آقاجری مخالفت با تمام ساختار خشونت‌آمیز حقوقی کشور است. مردم ایران و نهادهای جهانی حقوق بشر بیش از این نمی‌توانند با استناد به قوانینی که کمترین سازگاری با شرایط روز ندارد، چشم بر بی‌عدالتی و خشونت‌ورزی ببندند. مخالفت با حکم اعدام هاشم آقاجری مخالفت با قانون مجازات اسلامی است که در آن اصطلاح فقهی محدور و دم راه یافته که راه آدمکشی را به جانیان می آموزد، که اصطلاح ارتداد و مرتد به آن راه یافته و مجوز قتل را در اختیار جانیان می گذارد، که برای پیدا کردن مرتد و محدور و دم نظام تفتیش عقاید مشروعیت پیدا کرده است و به کاشفان مرتد و محدور الدم جایزه می دهند. مخالفت با حکم اعدام هاشم آقاجری مخالفت با آیین دادرسی جزایی در ایران است که بر پایه آن قاضی می تواند وکیل مدافع را در مرحله تحقیقات راه ندهد، که بر پایه آن قاضی برای صدور قرار بازداشت موقت محدودیت ندارد، حتی در مواردی مجبور است به موجب قانون به صدور قرار بازداشت موقت اقدام کند. مخالفت با حکم اعدام هاشم آقاجری مخالفت با نظام گزینش کشور است که درهای مراکز آموزشی و اشتغال را روی بخش وسیعی از مردم ایران بسته است. مخالفت با تجسس در مذهب، عقیده و احوال و اندیشه مردم است. مخالفت با انواع حراست، حفاظت و اطلاعات است که مثل قاش در عرصه اشتغال و آموزش سبز شدند و هر یک در ارتباط با یکی از کانونهای قدرت هر طور دلشان می‌خواهد برای مردم پرونده سازی می‌کند. مخالفت با حکم اعدام هاشم آقاجری مخالفت با نظارت استصوابی است که تا هست حتی مسلمانان مؤمن و دعاتشه اگر بخواهند وارد حوزه‌های زمامداری بشوند باید مسلمانی خود را ده‌ها بار به شش فقیه منصوب ولی فقیه ثابت کنند. مخالفت با حکم اعدام هاشم آقاجری مخالفت با ماده 28 قانون انتخابات است که فقط به کسانی اجازه می دهد نامزد نمایندگی مجلس بشوند که در پیشینه خود سابقه التزام عملی به ولایت فقیه را داشته باشند. مخالفت با این حکم مخالفت با محرومیت وسیع و همه جانبه طیف وسیع سکولار در تصمیم گیری های مهم سیاسی کشور است. مخالفت با حجاب اجباری است. مخالفت با ورود نهادهای قدرت به حریم خصوصی زندگی شهروندان است. مخالفت با اختناق و سانسور است. مخالفت با خودسری و خودمحوری و سیاسی کاری نهادهای قضایی کشور است. مخالفت با اعدام هاشم آقاجری تلنگری است به کسانی که پادگانها و یگانها را در جای بازداشتگاه مورد استفاده قرار می دهند و در آنجا افرادی را به لحاظ اعتقادی شکنجه می دهند. هشداری است به آن کانون قدرت که در بازداشتگاه های 59، 33، 66 و جی و دیگران به سبک کلیسا در قرون وسطا شهروندان را شکنجه داده است تا اعتراف کنند و شکنجه می دهد تا اعتراف کنند. در یک کلام مخالفت با حکم اعدام هاشم آقاجری مخالفت با درامیختگی دین با سیاست و حکومت است. وقت آن است که پیام مردم ایران شنیده بشود.
همایش بین المللی پژوهش در فرهنگ باستان از امروز در مقر سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو وابسته به ملل متحد در پاریس آغاز شد و 5 روز ادامه خواهد یافت. این ششمین پژوهش در فرهنگ باستان است که کشورهای جهان ایرانی را در بر می گیرد. در این همایش بیش از 50 سخنرانی انجام خواهد شد. دکتر مسعود میرشاهی رئیس انجمن رودکی که به ابتکار این انجمن همایش پاریس برگزار شده است در باره این همایش گفتگویی انجام داده با همکارم ژان خاکزاد در پاریس. دکتر مسعود میرشاهی:
ما الان ششمین کنفرانس رو برگزار میکنیم و همینطور امیدواریم که سالهای دیگه این کنفرانس ها ادامه پیدا کنه که قراره باز دوباره در تاجیکستان و هند برگزار بشه. هدف ما از این کنفرانس ها برگزاری این کنفرانس ها اینه که دانشمندانی که در کشورهایی که فرهنگ مشترکی دارن مانند تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، ایران و کشورهای قفقاز بتونن خارج از مرزهای سیاسی و مشکلات سیاسی بین حکومت ها بتونن در مورد فرهنگ مشترکشون که از آغاز شهرنشینی تا امروز ادامه داره بحث و گفتگو کنن، بتونن هرچی بیشتر این فرهنگ رو شکوفا کنن و زمینه رو برای یک همبستگی و همفهمی کلی در این جهان فرهنگی آماده نر. و ویژگی این کنفرانس اینه که از هر کشور هر کس که بیاد باید حتما به زبان فارسی در این کنفرانس کارشو معرفی کنه.
در مورد نکاتی که در کنفرانس پژوهش در فرهنگ باستان در سازمان یونسکو در پاریس با آن پرداخته خواهد شد، آقای دکتر مسعود میرشاهی در گفتگو با رادیو آزادی میگوید:
ما در این کنفرانس ها به تمام نکاتی که تقریبا ناشناخته است میپردازیم. یکی از اینها به جهانبینی های باستانی است. ما کوششمون اینه که این جهانبینی ها به نحوی که بودن بعد از پژوهش هایی که انجام میشه توسط پژوهشگران در این کنفرانس ها معرفی بشن. ما باورهای قدیمی رو مثل میترائیسم، مانیگری، مسائلی که مربوط به اوستا هست، مسائل تمام مسائلی که جنبه مذهبی فلسفی داره و یا حتی کاملا جنبه فلسفی داره مثل فیلسوفای قدیمی، مثل برزویه، مثل پل پارسی، اینا کوشیمون این است که اینها شناخته بشن و در این کنفرانس مطرح بشن. نظر دوم این است که ما گنجینه‌های بسیاری در زبان و ادبیات داشتیم، زبان‌های قدیمی این جهان ایرانی فراون هست و که بعضی از اونها تقریبا از بین رفتن، بعضی ها در کوههای پامیر و کوههای هندوکاش هنوز برجا موندن. کوششمون اینه که روی این زبانها که زنده هستن پژوهش بشه، این زبانها معرفی بشن و روی خطه قدیمی که تقریبا از بین رفتن مثل خط اوستایی، پهلوی، سغدی، مانیعی، سدیانی و بقیه که در ایران قدیم استفاده می شدن دوباره این خطا و تیفی و گستره این خطا در سطح جغرافیایی اون زمان بیشتر مطالعه بشه و زمینه طوری بشه که ما بتوانیم در آینده زیاد محتاج به مستشرقین غیر ایرانی نباشیم. ما خودمون بتوانیم کسانی رو بسازیم، دانشجویانی رو تربیت کنیم که اینا بتونن خودشون به هر چیزی محک بزنن و زمینه رو برای پژوهش‌های آینده و شناخت بیشتر از این فرهنگ آماده کنن. برای همین جهت ما کوشیمون این بوده که خط و زبان‌های قدیمی رو، مخصوصا خط ها رو در طول این کنفرانس ها به طور کامپیوتری در بیاریم، مثلا خط مانی، خط اوستا، خط پهلوی، همین خط ها الان در دست هستن، میتوانیم از کامپیوتر اینا رو استفاده کنیم. و کار دیگه این است که در این مورد زبان ها اون دستورهای گرامری و اون چیزهایی که لازم هست برای بازسازی زبان هم تهیه و منتشر کنیم. تا به حال ما توانستیم دستور زبان ادبیات پهلوی، دستور زبان ادبیات اوستایی رو منتشر کنیم.
و بالاخره آقای دکتر مسعود میرشاهی در مورد انجمن رودکی که در پاریس به ثبت رسیده است به رادیو آزادی میگوید:
این انجمن رودکی امسال دهمین سال فعالیتش رو میگذرونه. ما این انجمن رو با همکاری چندین تن از روشنفکران ایرانی، افغانی، تاجیکی در پاریس بنا نهادیم و همیشه کوشیمون این است که با افراد اکادمیک فرهنگستان ها سر کار داشته باشیم.
به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می کنید. حتما بعضی ها یادشان می آید که چند سال پیش کتابی با عنوان بدون دخترم هرگز منتشر شد و فیلمی نیز بر اساس آن ساخته شد با شرکت سالی فیلد که اعتراض شدید دولت ایران را در پی آورد. این فیلم روایت بتی محمودی بود، یک زن آمریکایی از زندگی با همسر سابق ایرانیش. اما اکنون دو کارگردان فنلاندی فیلم دیگری ساختند، این بار از دید همسر سابق خانم بتی محمودی، فیلمی با عنوان بدون دخترم، فیلمی که این روزها در هلسینکی روی اکران رفته است.
پس از سالها سکوت، سید بزرگ محمودی، همسر سابق بتی محمودی، زن آمریکایی که در اولین سالهای پس از انقلاب توانست از جمهوری اسلامی ایران با دخترش بگریزد، بالاخره فرصت یافت روایت خود از این داستان را به گوش جهانیان برساند. بدون دخترم کارگردانان فنلاندی کاری تریور و الکسی سوروس پاسخی است به بدون دخترم هرگز، فیلم آمریکایی که بر پایه کتاب بتی محمودی سالها پیش در سراسر جهان به روی اکران رفت. فیلم بدون دخترم هفته آینده برای اولین بار در فنلاند اکران خواهد شد و از همکنون به بسیاری از جشنواره‌های اروپایی و بین‌المللی دعوت شده است. سید بزرگ محمودی که این روزها
در هلسینکی پایتخت فنلاند به سر میبرد، در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های محلی میگوید این فیلم به تماشاگران امکان خواهد داد بین دو حقیقت، حقیقت سوم یا حقیقت خود را بیابند. یک منتقد سینمایی آمریکایی که پیشاپیش موفق به دیدن فیلم فنلاندی شده است، در انتقاد از فیلم قبلی میگوید بدون دخترم هرگز زمانی در آمریکا تهیه شد و به روی اکران رفت که ایران از دید اکثریت مردم ما بزرگترین مظهر شیطانی قابل تصور بود. کارگردانان فنلاندی به خبرگزاری ایتالیا آنسا که گزارشی در رابطه با این فیلم جدید تهیه کرده است میگویند بدون دخترم نمیخواهد پاسخی به بدون دخترم هرگز باشد. منظور ما از تهیه این فیلم مستند نگاهی به درون خانواده است که در شرایطی بسیار ویژه دچار بحرانی ناشی از اختلافات فرهنگی و فردی شده است. سید بزرگ محمودی به روزنامه فنلاندی هلسینکن سانومات میگوید هدف من از همکاری با تهیه کنندگان این فیلم تنها بیان دیدم از رابطه با همسر سابقم نبود. بتی در کتاب خود مطالب نادرستی را در رابطه با ایران و ایرانیان مطرح کرده است که پاسخ به آنها وظیفه هر ایرانی است. سید بزرگ محمودی در همین مصاحبه می‌افزاید من در این سالها بارها سعی کردم حتی از طریق پست الکترونیکی نیز با دخترم مهتاب تماس برقرار کنم که البته هرگز موفق نشدم. حال که مهتاب 21 سال دارد و می‌تواند شخصا تصمیم بگیرد، امیدوارم که به دیدن این فیلم برود و با شنیدن روایت پدرش با آزادی بیشتر حقیقت را دریابد. بتی محمودی که در آمریکا در پیامد انتشار کتابش و اکران فیلم بدون دخترم هرگز به مظهر دفاع از حقوق زنان آمریکایی تبدیل شده است، در این روزها ریاست کمیته‌ای در دفاع از زنان آمریکایی که با همسران سعودیشان در عربستان زندگی می‌کنند و با مشکلاتی مواجه هستند را به عهده دارد.
بله، بدون دخترم فیلم تازه است که درباره یک زوج ایرانی آمریکایی ساخته شده. اما از دنیای سینما برویم به سراغ موسیقی. مانند هر روز دکتر محمود خوشنام امروز از حرف ترانه ها برای ما خواهد گفت و حرف ترانه امروز حرف ترانه است از دلکش.
علی تجویدی از نادر آهنگسازانی است که با قالب خوانندگان شهرت یافته طی 3-4 دهه گذشته همکاری داشته است. البته بماند که شماری از همین خوانندگان را هم خود او کشف کرده و آموزش و پرورش داده است. دلکش مشهورترین خواننده سالهای 30 و 40 نیز پس از جدایی از مهدی خالدی یکی از بارآورترین دوره‌های زندگی هنری خود را با تجویدی به سر آورده است. حاصل این همکاری ترانه‌هایی است که همچنان تا زمان ما جاذبه خود را حفظ کرده است. در میان این ترانه‌ها چند تایی درخشش ویژه دارند، از جمله آتش کاروان در مایه شورآفرین شور که یکی از تأثیرگذارترین ترانه های توصیفی آن سالها به شمار می رود. بیژن ترقی، ترانه سرای معروف، از زبان آتشی که از کاروانی بر جای مانده حرف تنهایی خود را به میان می آورد. یک جهان شراره تنها مانده در میان صحرا، به درد خود سوزد، به سوز خود سازد.
خود سوزد، به سوز خود سوزد.
بله دوستان و همراهان عزیز رادیو آزادی، با صدای دلکش اندک اندک میرسیم به پایان بخش شامگاهی برنامه های امروز. اردوان نیکنام هستم، افتخار داشتم که در 3 ساعت گذشته همراه شما باشم. سپاسگزاری میکنم از همراهی و توجه شما. اجازه میخوام که همراه کارگردان فنی برنامه امروز، کیان معنوی، ایرج گرگین سردبیر برنامه های رادیو آزادی و همه همکارانم در این بخش با شما خداحافظی کنم، با آرزوی لحظاتی خوب و ماندنی برای شما، و نوید بدهم که 2 ساعت دیگر برمیگردیم خدمت شما. از ساعت 10:30 شب به وقت ایران برنامه های بخش شبانگاهی ما آغاز می شود به مدت 2 ساعت با مطالبی بسیار بسیار شنیدنی. تا آن هنگام، درود و بدرود.